شنوندگان عزیز رادیو انترنشنال، این ششمین برنامه ما از دستوری صحبت‌هایی که با منصور حکمت نویسنده یک دنیای بهتر برنامه حزب کمونیست کارگری ایران داشتیم هست و امشب همونطور که وعده‌شو کردیم بحث در مورد آزادی رو ادامه میدیم و اونطوری که توی برنامه حزب کمونیست کارگری ایران اومده. آقای حکمت، ضمن تشکر از شما میخواستم این رو بگم. ببینید الان کسای دیگه هم از آزادی حرف میزنن توی جوامع بشری،
همه حرف میزنن.
شما دفعه قبل یه مقدار توضیح دادید در مورد نقشی که لیبرالیسم داشته تاریخا. کلن آزادی توی دستگاه فکری لیبرالی و چی هست؟
لیبرالیسم ایدئولوژی و مکتبی است که داره سعی میکنه فرد رو از انقیاد فئودالیسم در بیاره، فرد و فرد بکنه. برای اولین بار آدم رعیت کسی نباشه، آدم جزء مایملک و یا جزء ابواب جمعی هیچ قشر فئودال یا هیچ سلطنت یا کلیسا نباشه، فرد فرد باشه و بتونه آزادانه، به معنی که یه فرد میتونه، یعنی بتونه پاشه از محل زندگیش بره جدیه کار کنه، بتونه بر هر کس خاص کار کنه، بتونه صاحب چیزی باشه، بتونه بفروشه، بتونه بخره. به یه معنی فرد اتمیزه بشه، به واحد اولیه خودش تجزیه بشه، جامعه بشه فرد، که این بتونه در نتیجه بازار سرمایه داری که اونم در از سهم خودش به کالاها و واحد کالاها مبتنیه رو باش چفت بشه. اگه شما بنا باشه با اشایری که همه به حرف رئیس قبیلهشون گوش میدن سرمایه‌داری نمیشه داشت. سرمایه‌داری یعنی که هر کسی بره تو بازار کارشو بفروشه، هر کی خواست بره پولشو بندازه به گردش، هر کی خواست اگه صاحب یه چیزی شد سرمایه‌گذاری بکنه، شرکت رو بندازه رقابت بکنن. این انعطاف‌پذیری و این تجزیه نهادها و ساختارهای جامعه کنه تو جوری که فرد رو آزاد بکنه، این شرط لازم سرمایه‌داری. در اصل لیبرالیسم ایدئولوژی عروج سرمایه‌داریه و ایدئولوژی خلاصی انسان قرن 17 و 18 و 19 از سلطنت فئودالی، از کلیسا و از نظام ارباب و رعیتی و سیستم زمینداری اروپای غربی. این نقش لیبرالیسمه. با واضحه که هیچ مکتبی نمیاد بگه ما میخوایم این کارو بکنیم. همه از ایدئال‌ها حرف میزنن. در نتیجه لیبرالیسم ایدئال‌های خودشو تعریف میکنه، حقوق ذاتی بشر رو تعریف میکنه، تصویری از انسان آزاد میده. وقتی اینا رو میذارید پلو هم، میبینید این انسان آزاد لیبرالیسم خیلی شبیه یه بورژوا آزاد در میاد. کسی که میتونه مایملکشو بفروشه، بخره، کارگر استخدام کنه، جنس صاحب خونش باشه، صاحب جنسش باشه، مالکیتش مقدس باشه، دولت نتونه تو کارش دخالت کنه، فئودال نتونه تو کارش دخالت بکنه، ارتشا نتونه برای شمشیر بکشه و این آدم حرمت داشته باشه. خب
در همین رابطه آیا بیانیه حقوق بشر که الان خیلی هم زینفوز هست توی دنیا، این تو همین چارچوب هست؟
به نظرم بیانیه حقوق بشر یه پایش لیبرالیسم هست حتما، منتها بیانیه حقوق بشر حاصل یه دوره مبارزه آدم هاست برای گرفتن یه حقوق پایه‌ای. برای مثال توی مکتب لیبرالیسم به خودی خود چیزی راجع به تبعیض نژادی نیست که سیاه پوستان یا سفید پوستان چه رابطه ای باید داشته باشن، چون یه لیبرال میتونه برای به تعریف همینطور هم بوده لیبرال طرف، ولی زن رو انسان تعریف نمیکرد، بهش هم اقلای نمیداد، ولی خب به نظر خودش از مکتب لیبرالی عدول نکرده بود. یه سیاه پوست آدم قبول نمیکرد، خودش رو جمهوری خواه و لیبرال میدونست، ولی سیاه پوست رو لینچ میکرد و رأی هم بهش نمیداد. تا همین وسطای قرنی که پشت سر گذاشتیم حق رأی نداشتن. تو دهه 60 تو آمریکا همون کافه که یه سفید پوست غذا میخوره یه سیاه پوست حق نداشت وارد بشه، یا بچهش نمیتونست بره همون مدرسه که یه سفید پوست ها میرفتن. میخوام بگم از نظر خود اونام این با لیبرالیسم تناقضی نداشت. بیانیه حقوق بشر یه درجه ناشی از تلاشای بقیه مردمه که این بدیهیات هم در این حال تحمیل کنن. بله تحمیل کرده. این لیبرالیسم لخت اوریان فقط به چارچوب لیبرالی خودش به معنی مکتبی که آزادی رو سلبی تعریف میکنه و جلو دخالت دیگران در زندگی افراد میگیره، به خودی خود به هیچ کدوم از این ایده انسانی لزوما نمیرسه. تاچریسم هم میتونه ازش بیاد بیرون، یه فعال مایشایی قانون جنگل هم میتونه ازش بیاد بیرون. اینکه به اصطلاح چه درجه حقوق مدنی آدما و حقوق نه فقط مدنی، حقوق انسانی آدما، حقوق بشر وارد صحنه میشه، هنوز حتی تو این چارچوب هم مدیون حرکت‌های چپ‌گرایانه سوسیالیستی یا سوسیال دموکراتیکی که یه درجه اینا رو وارد مکتب چیز می‌کنه، مکتب ایدئولوژی حاکم اروپای غربی میکنه که پشت بیان حقوق بشره. ایدئولوژی اروپای غربی یه رکنش لیبرالیزمه، ولی یه رکن دیگه‌اش تلاشای سوسیال دموکراتیکه که اون فعال مایشایی لیبرالیزم و خصلت کاملا سلبی و نفی اونو تعدیل کرده و یه جنبه اثباتی هم به بعضی مطالباتش داده.
توی حقوق بشر، بحث حقوق بشر شد، بذارید یه نکته رو اینجا بگم بعد دوباره بحث آزادی رو عمومی‌تر ادامه بدیم. اونجا تاکید میشه که حق مالکیت یه حق مقدس واسه انسان ها. خب این چیزی که از لیبرالیسم اومده. نکته‌ای که هست اینه که خب همین حقوق بشر امروز با وجود حق مالکیت، به رسمیت شناختن حق مالکیت، عملاً میدون میده به همین وضعی که هست.
بله بله.
اون وقت نکته که پیش میاد اینه که خب چقدر این میتونه پرچم یه مبارزه واقعی باشه واسه آزادی؟ منظورم همین
بیانیه حقوق بشر. به نظر من آخه میدونید مردم بیانیه رو فقط وقتی باش روبرو میشن که مثلا در مقابل حکومت مارکوس تو فیلیپین یا خمینی در ایران، خامنه‌ای، خاتمی در مقابل طالبان، در مقابل رژیم آپارتاید تو آفریقای جنوبی مطرح میشه. میدونید به این عنوان خب تو این بیانیه که سهله، یه خاص پیش پا افتاده آقا این کار رو اذیت نکن، اختناق و لغو کن، در میتونه پرچم مبارزه باشه. میخوام بگم جامعه ناموزون جامعه قرن بیستم که ما در این زندگی میکنیم، از خشنترین اختناقا به یه حکومت های مثل فرانسه و سوئد و آمریکا رو در بر میگیره. بیانیه حقوق بشر به درد مبارزه تو فرانسه به نظر من دیگه نمیخوره. اینکه شما بخواید تو فرانسه اینو پرچم یه مبارزه آزادی خواهانه بکنید، چون حداقل مثل اوضاعی که هست، یا بعضا میتونید در بعضی موارد اچاپ و با استناد بهش جلوگیری بکنید، ولی خب بیانیه حقوق بشر کسی در مقابل حکومت خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی قرار بده، مثل مانیفست کمونیست به نظر میاد در اون مملکت، برای اینکه هر چی دیگه این تو هست دقیقاً نقش شده. بحث متقدس مالکیت هم دقیقاً اگه مالکیت مقدس باشه و بزن هر کسی با اموالش و با سرمش هر کاری بکنه، بیمه بیکاری وجود خارجی نخواهد داشت، بهداشت مجانی و حتی واکسیناسیون وجود خارجی نخواهد داشت. اگه این چیزا در جامعه سرمایه داری وجود داره، به خاطر اینکه از پایین اومدن، این از صاحبان مالکیت گرفتن، مجبورشون کردن به اینقدرش رضایت بدن. در نتیجه خود تقدس مالکیت با حقوق بشر تناقض داره. شما نمیتونید تقدس مالکیت داشته باشید و مدعی دفاع از حقوق بشر بشید، در اینکه حقوق بشر رو باید از هم خود صاحبان وسایل تولید گرفت و با اونا به زبون خوش نمیدونه ازشون گرفت، بعد مالکیتش رو نقض کرد برای اینکه سهمی رو مردم اختصاص داد. در نتیجه اون جوابگو نیست. برای اروپای غربی، برای آمریکا بیانیه حقوق بشر هیچ سند به درد بخوری برای مبارزه نیست. برای اینکه یه لیبرال یا یه نویسنده یا یه انسان دوستی در افغانستان این پرچم بلند کنه بگه بابا اینو مبنا قرار بدین، خب واضحه مراقب همه بشر، مردم اونجا من دستشم میبوسن میگن چه پیغمبری، چه ناجی بزرگی اومده، ببین چی داره میگه. میگه بشر رو نباید همینطوری این برای باید پرس کنید بکشید و چه بکنید چه نکنید، بشر حقوقی داره. میخوام بگم ناموزونی اوزاست که به این بیانیه موضوعیت داده، نه دوران ما از این بیانیه فراتر رفته.
شنوندگان عزیز رادیو اینترنشنال، بحث با منصور حکمت درباره یک دنیای بهتر برنامه حزب کمونیست کارگری رو ادامه میدیم. شما داشتید درباره آزادی و لیبرالیسم صحبت میکردید، همینطور توی صحبتتون هم یه اشاره کردید که چجور تا الان تو اروپای غربی مفهوم آزادی یا به هر حال بیانیه حقوق بشر که شاید به عالی‌ترین حدش رو توضیح داده باشه، به یه درجه هم تحت تاثیر مبارزه سوسیال دموکراتیک است. این تیکه مبارزه سوسیال دموکراتیک من می‌خواستم یه بیشتر توضیح بدید که این چجور تاثیر گذاشته و خود این توی مطالبه آزادی چه محدودیت‌هایی داره.
این به نظر من پایه اساسی مثلا اندیشه‌های سوسیال دموکراتیک مسئله توزیع ثروته، مسئله این که در اینکه جامعه در چارچوب کلیش کاپیتالیستیه و لیبرالیسم ایدئولوژی رسمیه و هر مالکیت مقدسه، طبقه سرمایه‌دار باید حاضر بشه که بخشی از ثروتش رو محصول به اصطلاح انباشتش رو توزیع بکنه برای ثبات جامعه یا برای به وجود آوردن جامعه با چهره انسانی که آدم فقر برای مثال توش نباشه، یا برای مثال تحصیلات توش وجود داشته باشه، طب توش بتونه وجود داشته باشه و شهروند جامعه علل عموم از سطح رفاهی بالاتری برخوردار بشه، جامعه قابل تحمل بشه. یه درجه این خب واضحه که نشون دهنده بخشایی از خود طبقه حاکم است که جامعه متمدنتری رو آرزو میکنه، فقط نفت انباش و انباش برایش تمام مسئله نیست میکنه و بخشی از این انباش هدفش این باشه که جامعه رو به یه حد قابل قبولی که بشه با وجدان راحت لااقل از محصولات ثروتشون طور سرمایه‌گذاریشون برخوردار بشن، جامعه رو مرفه‌تر بکنن. اگه توی جامعه‌ای که بچه 6 سالش تو معدن زغال سنگ داره میپوسته، بورژوای قرن 20 و آخر قرن 19 و قرن 20 که داره راه میره احساس شرف و احساس به اصطلاح احترام به خودش نمیکنه، تلاش میکنه که بعضن این وضع هر بخصوص که رقابت همینطور یه معدنی یا یک واحدی که کار کودک و تو خودش مجبور میشه زیر فشار لغو بکنه، خودش میشه عنصر فشار رو سایر واحدهای تولیدی رقبا که اونا هم باید حذف بکنن. به این معنی یه مکانیزمی که درش این حقوق برجسته میشه. ولی پشت این همه این به سر رضایت دادن طبقه حاکم به این اصلاحات، فشار طبقه کارگر رو میبینیم. فشار طبقه کارگر رو میبینیم که کل این پدیده رو نمیخواد. در چه سوسیال دموکراسی همیشه به صورت یه ظرف بورژوایی، یه ظرف طبقات سرمایه‌دار برای کانالیزه کردن فشار کارگر به یه اصلاح طلبی در چارچوب جامعه موجود تبدیل میشه. سوسیال دموکراسی اولا همه جا اینه که جناحایی از طبقه حاکم که ظرفی رو درست میکنن در چارچوب قانونیت وضع موجود و در چارچوب تقدس مالکیت و تقدس سرمایه‌داری برای اینکه فشار اصلاح طلبانه و تغییر خواهانه کارگر کانالیزه بشه به حرکت‌های قانونی و به تعدیل‌های گام به گام در جامعه. این حرکت اصلاح طلبانه تو جامعه پشتش فشار طبقه کارگر و محرومان جامعه است، این طرفش اعتقاد بخشی از طبقات حاکم که بعضن این تعدیل باید برای ثبات جامعه صورت بگیره یا برای قابل زندگی بودن کاپیتالیسم صورت بگیره. ایدئولوژی خودشون هم داشتن. بعد
یعنی میخواد بگید سوسیال دموکراسی یه جور سرمایه‌داری بهتره،
سرمایه‌داری با چهره انسانی، سرمایه‌داری بهتر. تاریخا اینطوری شکل نگرفته، تاریخا اولی حرکتاشو همیشه تو طبقه کارگر میبینیم، ولی که چه ایدئولوژی جلو صحنه میان سوسیال دموکراسی رو فرموله میکنن و جنبش کارگری رو با خودشون متصل میکنن و هژمونی روش نگه میدارن بحث دیگری است. و تو ممکن از یه در بری تو سوسیال دموکراسی ببینید که گوش تا گوش کارگر نشسته اینجا، اتحادیه کارگری وسیع هم بهش ربط دارن، خیلی از سران سوسیال دموکراسی کارگرایی هستن که از توی موزه حق طلبانه بار اومدن و سعی کردن جنبش همطبقه خودشون رو به اصطلاح نجات بدن از این وضعیت. ولی این در این واقع تغییر نمیده که کل چارچوب عمومی ایدئولوژیک سیاسی سوسیال دموکراسی و به اصطلاح جناح لیبریزم، همین مثلا جریاناتی که تو انگلستان برای سال سر کار بودن یا تو سوئد سر کار بودن، تو فرانسه سر کار بودن، جناح چپ طبقه حاکمه است که سعی میکنه یک کاپیتالیسم رو تعدیل شده با چهره انسانی ایجاد بکنه که قابل دوام باشه. از نظر
وقت زیادی خیلی زیادی نداریم، ولی یکی دو تا سوال اینجا من میخوام حداقل کوتاه شده بهشون بپردازیم. یکی اینکه خب الان رسیدیم به تعبیر، یعنی راجع به تعبیر آزادی در سوسیال دموکراسی هم صحبت کردیم، منتها راجع به چپای دیگه چی؟ کسایی که کمونیسم روسی یا چپایی که کمونیست معرفی شدن واسه سالها، اینها چه تمایزی با تعبیر لیبرالی و یا سوسیال دموکراتیک از آزادی، چه تفاوتی دارن؟
این بحث خیلی مفصلیه، نمیدونم چقدر میخوان لااقل امروز چقدر میخوان بهش بپردازیم. ببینید چیزی که مثل کمونیسم به وجود اومد در طول قرن 20 به خصوص در دو قطب شوروی و چین، حاصل یه روند تاریخی مشخصی بود، به عنوان اندیشه از آسمون نازل نشد، یه محصول یه اتفاقات تاریخی قبل از خودش بود. به خصوص تجربه شوروی از این نظر مهمه که اون چی که بعداً به اتحاد جماهیر شوروی بلوک شرق تبدیل شد، شروعش انقلاب کارگریه، کمابیش رو خطوطی که ما الان بیان میکنیم. سال 1917 انقلاب کارگری در روسیه صورت میگیره و از یه موضع کاملا انترناسیونالیستی، کارگرایی که میخوان به جنگ نبگن و رفاه حکمه خودشون تو جامعه برقرار کنن. همون اندیشه هایی که دو دنیای بهتر ما میبینیم به درجه زیادی مبنای حرکت بولشویزمه. ولی بعد از 50 سال 60 سال 80 سال که بهش نگاه میکنید میبینید که دیگه 80 سال که دیگه البته سپری شده، ولی 70 سال که بهش نگاه میکنید دوره‌ای که دیگه داره سقوط میکنه، هیچ نشانی از اون حرکت اولیه نداره. ولی بحث سر تجربه شوروی و چین و اینجور کمونیسم هاست، بحث سر اینه که بحث سر اون اتفاق تاریخی و این قیام حرکت کارگری چی بود. در مورد چین حتی اینطور هم نیست. چین از اولش یه حرکت ملیه، یه حرکت ضد استعماریه، یه حرکت ضد امپریالیستی ملی در جامعه است که به خاطر اعتبار و وزنه‌ای که اسم کمونیسم در اون دوران داره و به خصوص به خاطر اعتباری که اسم کمونیسم در بین محرومان جهان پیدا کرده و هر کسی میخواد از شر استعمار راحت بشه اسم خودش سوسیالیست میذاره، چین هم به یه حرکت سوسیالیستی دست داد. امروز اگه قرار بود امروز اون اتفاق بیفته، اون حزبی که اسم کمونیست چین شد اسم خودش اسم کمونیست چین نمیذاشت، میذاشت اسم دموکرات چین و به خودش هم نمیگفت چین سرخ یا چین کمونیست، میگفت چین دموکراتیک یا چین دموکرات یا چین پارلمانی. امروز اون اعتبار که مقوله دموکراسی و دموکراسی غربی داره، ولی در زمانی که اواسط قرن 20 چین درش انقلاب مردمی میشه، انقلاب توده‌ای میشه، برای اینکه از اون موقع در بیاد و یه انقلاب ملی از جنس همه انقلابات ملی استقلال طلبانه و کشور سازانه که تو خیلی از کشورهای عرب مونده جهان در اون دوره صورت میگیره، به خودش میگه چین کمونیست و ماو ستون که فلاقی رهبر ملیه دنبال عظمت کشورش و بهبود وضع بازار داخلی چین هست، میشه یکی از قطبای کمونیسم بین المللی. در این بحث پیچیده است، این که مثلا استالین، ماو، تروسکی اینا چه جایگاهی دارن توی اندیشه کمونیستی کارگری یه بحث، این که این قطبا از چه ربطی با کمونیسم داشتن بحث دیگری است. از نظر باورهای این قطبا چین رو بذاریم کنار چون به نظر من این تجربه عقب مونده است در مجموع، از نظر مثلا مقوله مثل تجربه شوروی یا کمونیسم اروپایی یا چپ نو، از نظر باورها اینا نسبت به لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی غربی نقطه ضعف ها و نقطه قدرت های دارن، از بعضی جهات عقب هم حتی نسبت از نظر آزادی خواهی و آرمان خواهی انسانی از اینا، از بعضی جهات جلو هم که اینو باید در یه بحث مفصل تری به نظر من شکافت.